شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به دنبال باران و سیلاب در چند روز گذشته در افغانستان حداقل 5 نفر جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. اداره ملی رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان اعلام کرده که تلفات در ولایت‌های کابل، پروان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل و ننگرهار به مردم رسیده، اما در این مورد توضیح بیشتر دادن نشده. این اداره میگوید که 71 خانه به طور کامل ویران و 162 خانه به طور جزئی تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی، محصولات کشاورزی و باغ‌ها نیز ویران شدند. در ادامه آمده است که این آمار ابتدایی است و ممکن است در آینده تغییر کند. پیش بینی شده که امروز ولایت‌های پکتیا، خوست، ننگرهار، کنر و نورستان شاهد باران شدید و جاری شدن سیلابند. با کمک هند برای ده‌ها فرد دارای معلولیت در افغانستان پای مصنوعی نصب شده. رایندر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، روز گذشته این خبر را در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرد. او نوشته که توسط یک مؤسسه خیریه هندی به نام جی پور فود به طور موفقانه برای 75 فرد دارای معلولیت در افغانستان پای مصنوعی نصب شد. جیسوال این اقدام را بخش از کمک های بشر دوستانه هند به افغانستان دانسته و افزوده که این کمپ 5 روزه نصب پای مصنوعی با استقبال گرم روبرو شده. در افغانستان جنگ های چند دهه باعث مجروح شدن صدها هزار نفر شده که بسیاری آنها دچار معلولیت دائمی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که حداقل 210 هزار فرد دارای معلولیت جسمی از افغانستان نزد آنان ثبت شده که در سالهای اخیر با حدود 150 هزار تن آنها کمک صورت گرفته. ایران آمار جدید کشته شدگان جنگ با اسرائیل را 935 نفر اعلام کرد. از غر جهانگیر، سخنگوی قوه قضایی ایران، امروز گفت که در میان کشته شده ها 38 کودک و 102 زن که برخی باردار بودند دیده می شود. در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران دست کم 5000 نفر زخمی شدند. سخنگوی قوه قضایی ایران آمار تفکیک شده از تلفات نظامیان و غیر نظامیان را ارائه نکرده. در اسرائیل نیز تعداد کشته شده ها 29 نفر و زخمیان بیش از 3200 نفر گزارش شده. بریتانیا، فرانسه و جرمنی تهدید علیه رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی را محکوم کردند. این یک عکس‌العمل پس از آن صورت گرفت که یک روزنامه تندرو ایرانی گروسی را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده و خواهان محاکمه و اعدام او شده بود. مقام های رسمی ایران تاکنون به صورت علنی از این مقاله حمایت نکردند. اما امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، گفته است که هیچ تهدید علیه گروسی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه کشور اروپایی از ایران خواستند همکاریش با آژانس را از سر گیرد و امنیت کارکنان آن را تضمین کند. و در حالی که موج گرمای شدید جنوب اروپا را فرا گرفته، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که بحران اقلیم حق زندگی و دیگر حقوق اساسی انسانها را تهدید می کند. ولکر تورک، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست شورای حقوق بشر گفت که افزایش دما، سیلابها، خشکسالی و آتش سوزی های گسترده حقوق ما به زندگی، صحت و محیط زیست سالم را به خطر انداخته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او شرکت های تولید سوخت را به نشر اطلاعات گمراه کننده متهم کرد و گفت که این شرکت ها با پنهان کردن واقعیت ها سودهای کلان می برند. او خواستار حسابگیری از افراد و شرکت هایی شده که از آسیب رساندن به محیط زیست نفع بردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. قطر امروز و فردا میزبان نشست روند دوحه است. طالبان از حضور هیئت 7 نفریشان در این نشست خبر دادند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امروز 30 جون پایان مهلت خروج مهاجران افغان دارنده کارت‌های پیور از پاکستان است. این مهاجران خواهان تمدید اسنادشان شدند. آنها از مشکلات نگرانی می‌گویند.
نگرانی های ما بسیار زیاد است، چون وقت ما رو به ختم شدن است.
افغانستان در حال حاضر توانایی جذب و حمایت از این تعداد عظیمی از بازگشت کنندگان را ندارد.
شمار از فعالان حقوق بشر میگویند که بسته شدن خانه های امن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خشونت های خانوادگی را در میان زنان افزوده. یک تن از این فعالان:
حالا زنانی که با خشونت روبرو هستند هیچ پناهی ندارند. این کار زندگی و امنیتشان را به خطر میندازد. باید طالبان زیر فشار قرار بگیرند تا دوباره اجازه فعالیت خانه های امن برشان بده.
و در ادامه از کشت و پروسس زعفران افغانستان از سوی زنان به شما خواهیم گفت.
حالتی که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه، زمینه کار زیاد فراهم میسازه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان از اعزام یک هیئت 7 نفره متشکل از نمایندگان وزارت های مختلف خود به قطر خبر داده. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در این مورد نوشته که هیئت در 30 نشست گروه کاری روند دوحه در مورد مبارزه با مواد مخدر و 2 نشست کمیته تکنیکی سکتور خصوصی شرکت خواهد کرد. گفته شده که این نشست به عنوان بخش از روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد برگزار می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روز دوشنبه 3 جون و 3 شنبه اول جولای قطر میزبان 3 نشست کمیته مبارزه با مواد مخدر و 2 نشست تکنیکی سکتور خصوصی میان طالبان و نمایندگان کشورهای مختلف به عنوان بخشی از 4 نشست روند دوحه است. حکومت طالبان گفته است که هیئت 7 نفره حکومت آنان برای شرکت در این 2 نشست جداگانه به قطر رفته است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در این مورد نوشته که در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت‌های صحت عامه، زراعت، امور خارجه و داخلی حکومت طالبان شاملند. در ادامه آمده که این هیئت با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار میکند و در مورد همکاری با جامعه جهانی در زمینه جلوگیری و کنترل مواد مخدر نیز گفتگو خواهد کرد. هرچند نامهای اعضای این هیئت ذکر نشده، اما عکسی که با این خبر منتشر شده نشان میدهد که ظاهرا یک هیئت پایین رتبه برای اشتراک در این جلسات اعزام شده است. گفته شده که این نشست به عنوان بخشی از 4 نشست روند دوحه برگزار می شود. نشست گروه های کاری این روند بخشی از فیصله های نشست 3 روند دوحه است که از سال گذشته تا کنون در زمان های مختلف جریان داشته است. پیش از این اولیا احمد بن سیف آل ثانی نماینده قطر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که 4 نشست روند دوحه در مورد وضعیت افغانستان با میزبانی قطر به تاریخ 3 جون و اول جولای برگزار خواهد شد. او گفت که در این نشست نمایندگان حکومت طالبان، کشورهای داخل در روند دوحه و متخصصین تکنیکی بین المللی شرکت خواهند کرد. هرچند سفارت حکومت طالبان در قطر و وزارت امور خارجه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما با تاریخ 25 می سال روان میلادی شماره از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آمادگی ها برای اشتراک در 4 نشست روند دوحه جریان دارد. این منابع طالبان گفتند که هنوز تاریخ دقیق این نشست مشخص نیست، اما طرف مقابل برای اطمینان از مشارکت آنان تقاضای آجندا کرده است. پروسه دوحه در ماه می سال 2023 به عنوان یک نقشه ایرای سیاسی برای تعامل موثرتر و منسجم بین المللی با طالبان آغاز شد. تا کنون 3 نشست در چارچوب این روند برگزار شده که 3 آن در 3 جون سال گذشته انجام شده است. در آن نشست هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد پس از نشست به رسانه‌ها گفت که در 3 نشست این روند در مورد سکتور خصوصی، بانکداری و مبارزه با مواد مخدر بحث شده است. در سومین نشست روند دوحه به زنان افغان اجازه داده نشد که مستقیما با طالبان صحبت کنند و امین امر سبب شد که این نشست با انتقاد شدید بسیاری از نهادهای حقوق بشری و زنان افغان مواجه شود. در مورد حضور زنان افغان در چهارمین نشست این روند چیزی گفته نشده است که آیا برایشان اجازه شرکت داده می شود یا خیر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. وال هم می‌شنوید که با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای اخراج داوطلبانه مهاجران افغان دارای کارت‌های پی‌آر از پاکستان، شمار از این مهاجران از حکومت پاکستان خواستند که مدت اقامتشان در این کشور تمدید شود. پیش از این وزارت داخلی پاکستان 30 جون را آخرین مهلت اقامت این مهاجران در پاکستان تعیین کرد. حدود 1,400,000 مهاجر افغان دارنده کارت‌های پی‌آر در حال حاضر در پاکستان زندگی می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از مهاجران افغان دارای کارت های پی او آر با فرارسیدن 30 جون تاریخی که از سوی حکومت پاکستان با عنوان آخرین مهلت برای خروج داوطلبانه آنان تعیین شده خواستار تمدید این مهلتند. ثناءالله سرپرست یک خانواده 8 نفری و دارنده کارت پی او آر است که از 45 سال با این طرف در منطقه اتک پاکستان زندگی می کند. او روز دوشنبه 30 جون به رادیو آزادی گفت که پسرانش در پاکستان مشغول کار فروش سبزیجات هستند و درآمدشان منبع اصلی تامین معیشت خانواده است. ثناءالله می گوید که نگران است در صورت اخراج اجباری با بازگشت به افغانستان با آینده نامعلوم مواجه شود.
نگرانی های ما بسیار زیاد است، چون وقت ما رو به ختم شدن است. تا هنوز عملیات اخراج شروع نشده است، اما در خبرها می شنویم که صدر اعظم پاکستان می گوید که دیگر مهلت نمی دهد. از سوی دیگر در افغانستان بیکاری است. زندگی ما از صفر شروع می شود. اینجا کاربار ما خوب ادامه دارد. حداقل برای شب یک لقمه نان پیدا می شود. اما در افغانستان چنین نیست. همه افغانها نگران هستند.
مالک اسدالله یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در پاکستان نیز نگرانی مشابه را مطرح کرده و می گوید همه مهاجرین از احتمال اخراج به افغانستان نگران هستند.
همه انتظار هستند که در 30 جون در مورد ما چی فیصله می شود؟ آیا برای ما وقت می دهد یا ما را اخراج می کند؟ نه کسی کاروبار خود را کرده می تواند و نه زندگی خود را مثل گذشته به شکل عادی پیش برده می توانند. اینها مشکلات ما را در نظر بگیرند، یک بازنگری کنند، نشست دو جانبه تشکیل بدهند و با هم گفتگو کنند.
پیش از این وزارت داخلی پاکستان 30 جون را آخرین مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت‌های پی‌آر از آن کشور تعیین کرده است. احتمال می‌رود حکومت پاکستان پس از پایان مهلت خروج داوطلبانه مهاجران دارنده کارت‌های پی‌آر یا ثبت نام پناهندگان افغان در آن کشور مرحله جدیدی از اخراج اجباری این مهاجران افغان را آغاز کند. با اساس معلومات مقامات پاکستانی تخمین زده می شود که حدود 1.4 میلیون افغان که کارت های اثبات ثبت نام پی او آر دارند شامل مرحله سوم اخراج خواهند شد. کارت پی او آر یا کارت ثبت مهاجرین افغان در پاکستان به عنوان یک مدرک قانونی برای شناسایی مهاجرین افغان است که در گذشته توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR صادر شده است. حکومت پاکستان تاکنون به تازگی در مورد اخراج اجباری دارندگان کارت پیوار اظهار نظر نکرده است. طاهر خان خبرنگار بخش ماشال رادیو آزادی در پاکستان میگوید که در یکی از نشست‌های کابینه برخی از وزارت‌های این کشور پیشنهاد تمدید 6 ماهه کارت‌های پیوار را مطرح کردند، اما تاکنون هیچ تصمیم نهایی از سوی کابینه پاکستان اعلام نشده است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه 20 جون در صفحه یک خود از حکومت پاکستان خواست تا اعتبار این کارت‌ها را فوراً تمدید کند و برنامه اخراج اجباری مهاجرین خارجی را به گونه رسمی لغو کند. عبدالرازق عدیل کارشناس امور مهاجرت اخراج دارندگان کارت‌های پی‌آر را در شرایط کنونی باعث عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان می‌خواند. او در مورد برادی و آزادی گفت
وضعیت مهاجران افغان در پاکستان و تهدید اخراج اجباری 1.4 میلیون نفر از آنها یک بحران انسانی قریب الوقوع است متاسفانه در وطن ما. افغانستان در حال حاضر توانایی جذب و حمایت از این تعداد عظیمی از بازگشت کنندگان را ندارد و این اقدام میتواند منجر به فقر، بی خانمانی، مشکلات اجتماعی و افزایش ناامنی شود.
دور قبلی اخراج مهاجران افغان پس از 31 مارچ سال جاری راه اندازی شد و افغانهای دارای کارت شهروندی افغان ACC و افراد فاقد اسناد را هدف قرار داد. وزارت داخلی پاکستان در اعلامیه که 3 هفته قبل منتشر کرد گفت که در 2 ماه گذشته بیش از 216 هزار مهاجر افغان که دارندگان کارت تابعیت افغان ACC و افراد فاقد اسناد قانونی بودند از آن کشور اخراج شدند. به اساس گزارش ها از زمان آغاز کارزار اخراج در اکتبر سال 2023 حکومت پاکستان نزدیک به 1 میلیون افغان را در 2 مرحله اخراج کرده است. این در حال است که مکنون روزانه با 10 هزار افغان از ایران به گونه جبری اخراج و به افغانستان فرستاده می شوند و برگشت کننده ها شکایت دارند که با نبود سرپناه، کمبود غذا، خدمات صحی و ده ها مشکل دیگر روبرو هستند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بسته شدن خانه های امن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چرا خشونت های خانوادگی را در میان زنان افزوده. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که در حالی که جنگ در اوکراین وارد 3 سال خود شده، یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی با سفر غیر منتظرهش به کیف روسیه را به تلاش برای تسلط کامل بر اوکراین متهم کرد. همزمان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خروج کشورش از کنونسیون اوتاوا خبر داده. این پیمان بین المللی استفاده از ماین های ضد نفر را ممنوع می سازد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی روسیه را متهم کرده که می خواهد اوکراین را تحت سلطه خود درآورد. او گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هیچ تمایلی برای مذاکره به منظور پایان دادن به جنگ ندارد. واتفول که در 3 جون در جریان نخستین سفرش به اوکراین پس از رسیدن به مقام وزارت خارجه جرمنی در کیف صحبت می کرد، همچنان گفت که پوتین می‌خواهد تمام اوکراین را زیر کنترل خود درآورد و در این حال در سراسر اروپا ترس را ایجاد کند. واتفول پس از بازدید از محل در پایتخت اوکراین که هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفته بود، افزود که ادعای آمادگی پوتین برای مذاکره تنها یک نمایش ظاهری است. سفر غیرمنتظره واتفول چند ساعت پس از ادامه حملات سنگین روسیه بر شهرهای اوکراین انجام شد. مقامات محلی گزارش دادند که در حمله بر شهر خارکیف 8 تن از جمله 1 کودک زخمی شدند. یک روز پیش از آن روسیه بیش از 500 راکت و طیاره بی سرنشین را شلیک کرد. همزمان با آن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فرمان را امضا کرد که کشورش را از کنوانسیون اتاوا بیرون میکشد. این کنوانسیون بین المللی استفاده از ماین های ضد نفر را ممنوع می سازد. زلنسکی گفت که روسیه به گونه بسیار بی‌رحمانه از ماین های ضد نفر استفاده می کند. برای اجرایی شدن این اقدام باید پارلمان اوکراین آن را تصویب کرده و به سازمان ملل اطلاع دهد. زلنسکی همچنان بار دیگر از متحدان غربی خواست که حمایت خود را برای دفاع از اوکراین در برابر حملات روسیه ادامه دهند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. شما را از فعالان حقوق بشر و مسئولان پیشین خانه های امن در افغانستان میگویند که بسته شدن خانه های امن در کشور تعداد از زنان را به ازدواج های اجباری، فشارهای اجتماعی و خشونت های خانوادگی بازگردانده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود جایگزین های حمایتی وضعیت زنان خشونت دیده را بحرانی کرده. همچنین برخی زنان قربانی خشونت های خانوادگی نیز از این وضعیت شکایت دارند و خواهان حمایت شدند. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند، اما گفتند که در سراسر کشور در هفته گذشته 17 زن را از خشونت خانوادگی نجات دادند. بیشتر در این گزارش.
زن ساکن یکی از ولایت‌های شرق افغانستان و مادر سه فرزند است که می‌گوید شوهرش که در دوران نظام جمهوری مخلوع سرباز اردو بود کشته شد و اکنون مجبور است با خانواده شوهرش زندگی کند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که از سوی خانواده شوهرش با خشونت روبرو است و به دلیل نداشتن جایگزین مجبور به تحمل این وضعیت است.
برادران شوهرم با من دعوا می کنند. خشونت در خانه بیشتر شده. به خانه 11 رفتم، آنجا هم جواب رد گرفتم. دوباره مجبور شدم به همین خانه پرخشونت برگردم. اکنون نه خانه دارم و نه سرپناه. دو پسر دارم، یکی از آنها مشکل روانی دارد. شوهرم در زمان جمهوری در اردو کشته شده. خواست من این است که برایم یک اتاق یا چهار دیواری بسازند. من دیگر کسی را ندارم.
این زن در حال از نبود سرپناه بدیل سخن میگوید که فعالان حقوق زنان و مسئولان پیشین خانه های امن میگویند از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، خانه های امن ویژه زنان خشونت دیده و مراکز حمایت از زنان بسته شدند و اکنون زنان پناهگاه جایگزین ندارند. ماری اکرمی رئیس پیشین نخستین خانه امن زنان در کابل که به گفته او هنوز به حیث یگانه خانه امن در افغانستان فعال است به رادیو زودی گفت:
مؤسس اولین خانه امن در افغانستان هستم. از سال 2003 اولین خانه امن ما به اصطلاح ایجاد کردیم. تا فعلا اما خانه امنی که مربوط به مرکز رشد صدای زنان افغان میشه فعال است، اما به شکلی که قبلا نزدیک به وزارت زنان و حقوق بشر یک سیستم بود کار میکردن وزارت داخله. متاسفانه او سیستم نمونده، هم وزارت داخلی فعلی که مراجعه میکنن و هم قضایا را ریفر میکنن به خانه امن.
خانم اکرمی گفت که در دوران جمهوری مخلوع تنها در پناهگاه امن کابل تا 80 زن اقامت داشتند. نماینده یکی از نهادهای بین المللی که قبلا در زمینه فراهم ساختن امکانات هماهنگی آموزش و بودجه خانه های امن زنان فعالیت میکرد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما امروی مؤسساتی که مراکز حمایوی داشتن امروی از اونا کار میکردیم، استف اونا را وکیلای مدافعیشان را کارمندای اجتماعیشان را یعنی کسایی که همین قضایا در تماس بودن ما بر اونا ترنینگ ها و ورکشاپ های ظرفیت سازی میدادیم. حالا که مرکزی که وجود نداره
او افزود که پیش از این در سراسر افغانستان 26 خانه امن وجود داشت که توسط 9 نهاد زنان مدیریت می شد و بیشتر در کابل و چند ولایت بزرگ مستقر بود. رویا دادرس سخنگوی پیشین وزارت امور زنان در جمهوری مخلوع می گوید که خانه های امن طبق یک طرز العمل خاص و با همکاری چند وزارتخانه و نهاد دولتی اداره می شدند.
خانمایی که متضرر خشونت بودند و کسانی بودند که اصلا مثلا جایی به خاطر رفتن نداشتند یا از طریق خانواده پذیرفته نمی شدند، ما مجبور بودیم که اینا رو به خانه امن بسپاریم. خانه امن بودجه از طریق این جهات داده میشه، تمام نظارت ازی از طریق وزارت امور زنان صورت میگرفت، اما خانه امن برای امنش نبود. خانمایی که یک مدت باید اینجا می بودند.
این مشکلات در حال مطرح می شود که حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که قضایای خشونت های خانوادگی در افغانستان ثبت می شوند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی آنان و حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها، شکایات زنان و بدیل های در نظر گرفته شده برای خانه های امن پاسخ ندادند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 28 جون بدون ارائه جزئیات گفته که در هفته گذشته در سراسر افغانستان 17 زن را از خشونت خانوادگی نجات داده است. این وزارت همچنین در صفحه رسمی ایکس خود افزوده که در 4 ماه اول سال جاری خورشیدی به 85 مورد حق میراث زنان، 101 مورد ظلم و 68 مورد ازدواج اجباری رسیدگی کرده است. این در حال است که استر محکمه حکومت طالبان همواره گزارش های را از ولایت های مختلف در پیوند به شلاق زدن زنان متهم نیز منتشر می کند. فعالان حقوق زنان وضعیت کنونی افغانستان را بدترین شرایط برای زنان می دانند و خواستار حمایت از زنان خشونت دیده و بی پناه هستند.
رادیو آزادی
فرشتن گاستم جهان سپاس که با ما هستین و رادیو آزادی را میشنوین. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که برخی زنان افغان میگن با کشت، پروسس و فروش زعفران برای خود و تعداد دیگر از زنان زمینی کار را فراهم کردند. این زنان به رادیو آزادی گفتند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان کارشان را دشوار ساخته، اما اگر این محدودیت ها برداشته شوند آنها می توانند زعفران را به بازارهای جهانی رسانده و بفروشند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان زعفران کار آغاز میشه.
حالت که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه، زمینه کار زیاد فراهم میسازه.
ملیحه شمس باشنده ولایت هرات و تاجر زعفران است که نزدیک به 5 سال می شود در بخش کشت، پروسس و تجارت زعفران فعالیت می کند. او به رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت طالبان در بخش های مختلف بر زنان محدودیت های وضع کرده، کار با زعفران برای بسیاری زنان شغل مناسب و با درآمد خوب است.
فصل خود زعفران به همو مدت هم 2 ماه حدود 1000 تا 1336 نفر ما امسال کارمند هستیم و بقیه سال ما 17 نفر کارمند داریم، مرد و زن، به داخل دفتر و به حساب دیقان و به حساب همه متبقی 17 نفر دائمی کارمند داریم. همین فعلا هم ما روزا هست روز تا 12 نفر کارمند داریم که زعفران خشک پروسه.
او گفت بیشتر زنانی که با او کار میکنند نانآور و سرپرست خانواده هایشان هستند. ملیحه میگوید که به دلیل ایجاد زمینه گسترده کاری در بخش زعفران برای خود و تعداد دیگری از زنان، در سال 1400 خورشیدی از سوی اتحادیه زعفران افغانستان لقب ملکه زعفران را دریافت کرده است. نسیمه ابراهیمی زن دیگری از باشندگان هرات که در نزدیک به 4 سال در بخش کشت و تجارت زعفران فعالیت میکند، نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که او در زمان فصل برداشت زعفران با بیش از 70 زن و در دیگر فصلها در بخش پروسس با بیش از 50 زن که بیشترشان روستایی هستند کار میکند. او اما از چالش ها در این زمینه چنین یاد کرد.
کشت و کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش ازیره داره که کار باید به خاطر از شود. من تا کار در قسمت کاروبار ما محدودیت ها خیلی زیاد شده، روز به روز بیشتر میشه. به نمایشگاه ها دعوت نمیشیم، اجازه نداریم، اگه اجازه داشته باشیم مشتری های مرد و زن جدا جدا است و نمایشگاه خارجی هستن دعوت نمیشیم، بر داخل بازار اجازه نداریم که مثلا فروشگاه داشته باشیم مشتری مستقیم صحبت کنیم، بازاریابی مستقیم بکنیم. زعفران چیزی هست که کیفیت و این قیمت از راه دور هیچ کس اعتماد کرده نمیتونه.
این زنان از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که از زنان افغان حمایت کنند و طالبان محدودیت های وضع شده بر آنان در عرصه تجارت را بردارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو زادی در مورد خواست ها و مشکلات این زنان پاسخ نداد. اما اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگوید پیش بینی می شود که امسال نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود. نجیب الله رحمتی، معاون این اتحادیه و رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، در گفتگو با رادیو زادی گفت
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت رشد پیدا کرده و از نظر کیفیتی که مردم هر روز ترن میگیرن، هر سال به سال بهتر مراقبت میکنن و کیفیت عالی شده. تا 200 هزار نفر فعلا مصروف همین گپ است، مستقیم و غیر مستقیم. حکومت فقط سهولت بانکی برای ما درست کنه که پول ما بتونیم از مناطقی که ما فروشات میکنیم کشورها او را ما انتقال دیم.
آقای رحمتی افزود که 90% کار در بخش زعفران در سراسر افغانستان توسط زنان انجام می شود و سهم آنان در این بخش دستاوردهای چشمگیری داشته است. بر اساس معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، پارسال در مجموع 35 تن زعفران در سراسر کشور برداشت شده بود و پیش بینی می شود امسال این رقم به 45 تا 50 تن برسد. این اتحادیه می گوید در حال حاضر در داخل کشور قیمت 1 کیلوگرم زعفران 95 هزار افغانی و قیمت 1 گرم آن 95 افغانی است، اما در بازارهای آزاد خارجی با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراه کشت می‌شود، اما بیشتر آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می‌شود. زعفران افغانستان از نظر کیفیت بهترین زعفران در جهان شناخته می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مزه در بلژیم در ماه جوزای سال گذشته خورشیدی اعلام کرد که پس از آزمایش‌های لابراتوری، زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP نیز در ماه جدی پارسال اعلام کرده بود که با فراهم کردن تخم زعفران و مشوره های تکنیکی از زعفرانکاران افغان حمایت می کند تا این گیاه ارزشمند را کشت و پروسس کنند. این نهاد در بیانیه گفته بود که این اقدام می تواند راهی برای تامین تغذیه خانواده ها باشد و افزوده بود که زعفران را طلای سرخ جهان می نامند و کشت آن راه مناسب برای ایجاد فرصت های پایدار به شمار می رود.
رادیو آزادی.